لمحمد و ابدلنی من بغضة اهل الشنآن المحبة و من حسد اهل الباغی المودة و من ظنة اهل الصلاح الثقة و من عداوة العدنین و من عداوة العدنین الولاية و من عقوق ذوی الارحام المبرة و من خذلان الاقربین النصرة و من حب المدارین تسهیح المقة و من رد الملابسین کرم العشرة و من مرارة خوف الظالمین حلاوة الامانة. پروردگار متعال دلهای همه ما رو به نور معرفت و مودت و محبت اولیاش به ویژه حضرت سید و ساجدین علیه السلام روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل. از خدای متعال تمنا میکنیم به حق امام سجاد علیه السلام بهره های ما رو در باقی مانده ماه مکرم رجب فراوان قرار بده، از انوار درخشان لطف و کرم و مغفرتی که در این ماه از جمال جمال الله امیر المؤمنین علیه السلام می درخشه، اندیشه های ما، اخلاق ما، اعمال ما همه رو منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. خب بحث امشب ما یک مبحث بسیار بسیار مهمه در دعای شریف مکارم که به صورت منظومه ای مطرح شده. خود دعای مکارم الاخلاق در صحیفه مبارکه فضاش فضای منظومه ایست، چنان که قبلا هم به این مسئله پرداختیم در آغاز مباحث دعای بیستم. در متن دعای مکارم الاخلاق هم شما شاهد باز منظومه هایی هستید، یعنی یک چینش منظومه ایه بسیار قابل توجه در این کهکشان دعای مکارم. میبینید به صورت یک منظومه‌ای، منظومه‌های متنوعی در این دعا هست، خیلی جذابه، یعنی واقعا دل میبره از اهل معرفت چگونه امام علیه السلام اینها رو به صورت یک منظومه در دل این منظومه بزرگ و کهکشان پر نور و پر ستاره چیده، یه چیدمان منظومه ای. خب این قطعه ای که براتون میخونم در بحث امشب کاملا همین وضعیت رو داره. امام علیه السلام با یک دعا 9 مطلب رو میخواد، یعنی 9 درخواست در یک دعا کنار هم چیده شده، کاملا وحدت موضوعی داره، در یک موضوع و موضوع هم بسیار حیاتیه، یعنی در جریان حیات طیبه که بالاخره مقصد دستیابی به حیات طیبه است. برای رسیدن به حیات طیبه زیست اجتماعی دارای سهم بسیار بسیار بالایی، یعنی زندگی اجتماعی، من و دیگران، نسبت من با دیگران، رابطه من با دیگران، مواجهه دیگران با من، این دارای یک سهم بسیار بسیار جدی است که واقعا انسان وقتی روش فکر میکنه ابعاد این مسئله رو وقت متوجه میشه، این بخش عظیمی از معارف اخلاقی اسلام چه در قرآن کریم چه در کلمات اولیاء خدا کاملا مربوط به زیست اجتماعی، این مناسبت بین من و دیگران به طور متقابل، این بخش خیلی بخش حیاتی است حقیقتا. خب موضوعی که اینجا مطرح میشه در محور به اصطلاح زیست اجتماعی و کاملا ناظر به ارتباطات اجتماعی ما مربوط میشه به یکی از پیچیده ترین بخش ها. اون بخش پیچیده عبارت است از ابتلا به مواجهه های ناپسند، آزاردهنده، خسته کننده، دلسرد کننده و گزنده از طرف دیگران. این فصل رو امام علیه السلام اینجا دارن بهش میپردازن. خب ما از زندگی اجتماعی ناگزیریم، یعنی راه فراری نداریم، یعنی اینطور نیست که ما خودمون رو بتونیم از ارتباط با دیگران جدا کنیم، منقطع کنیم. بله یه فرضی داره که کسی خلاصه سر بذاره به بیابان دیگه، حالا اصلا اون مدل زندگی و اون شیوه زندگی اساسا چیزی از توش در میاد مطلوب نیست، حالا بالاخره میدونید که اصلا مورد تأیید خدای متعال نیست. خدای متعال انسان رو اجتماعی خلق کرده و در محیط اجتماع هم میپسنده. ابتلاعات جدی هم برای انسان در محیط اجتماعی وجود داره که زمینه صعود و رشد و پرواز و اصلاح اخلاقی و این سیقل خوردن شخصیت انسان همش تو محیط اجتماعه که فراهم میشه. حالا قرض فقط اون فرض هست که کسی بره دیگه سر بذاره به بیابون و بره به جای زندگی با انسان ها با حیوان ها و طبیعت و کوه و بیابون و آسمان بخواد بره زندگی کنه، علل فرض که اونم خب نه ممکنه و به فرض امکان هم پسندیده نیست. ما لابدیم از زندگی با دیگران. انسان در جمع متولد میشه، در جمع بزرگ میشه، در جمع هم میمیره دیگه. این محیط زندگی ما رو خدای متعال تو این دنیا این گونه طراحی کرد. خب وقتی اثر بالاخره ناچاری به همین معنا که عرض کردیم ما هستیم و دیگران، رفتارهای دیگران با ما بخوایم یا نخوایم رو ما تأثیر میگذاره، میتونه رو حال خوب ما مؤثر باشه، میتونه به ما روحیه بده، میتونه به ما انرژی بده، میتونه خدمتون عرض کنم به ما انتظام روحی و روانی بده، میتونه برای ما پیش برندگی داشته باشه، میتونه به ما سرعت بده. کاملا هم در مقابل میتونه باعث افسردگی و پژمردگی و به هم ریختگی و ناامیدی و کم امیدی و کاهش سرعت و ایجاد دستاندازهای مختلف در مسیر برای انسان بشه. و این رابطه ایست که دیگران با ما دارن میتونه یک چنین عوارضی داشته باشه و مخصوصا حداقل میتونه وضعیت روانی ما رو تحت تأثیر قرار بده، یعنی مثلا سلامت و بهداشت روان ما رو میتونه در معرض مخاطره قرار بده. اون رفتارهای، حالا من اینجا یه محل بحثمون هست، رفتارهای احیانا نامناسب دیگر. خب لذا توجه به این جنس از رفتارها که لابدم هست ناچار، چون ما کسانی رو که طرف ارتباط ما قرار میگیرند صدی، حالا نمیخوایم درصد بگیم، ولی مثلا چون میخوایم اهمیت مسئله رو برسونیم، یه چیزی حدود صدی مثلا 90ش در اختیار ما نیست، از پدر و مادر و برادر و خواهر و فامیلی که ما انتخابشون نکردیم، من شما انتخابشون کردیم، هست تا چه میدونم همسایه و تا همکار اداره و تا کسانی که انسان تو محیطای اجتماعی با اونها روبرو میشه و اینجوریه دیگه. چند درصدشون رو شما کاملا انتخاب کردید از کل ارتباطات و مناسبات اجتماعیتون؟ دائره انتخاب شما خیلی دائره محدودی است در دل یک دائره بزرگ از ارتباطاتی که خارج از اختیار و انتخاب شماست. اینجوریه دیگه. بله بعضی رو انسان انتخاب میکنه، مثلا مثل رفقا، دوست، انسان همسر انسان انتخاب میکنه. اینجا محورهای انتخابی ما هست. تازه انتخاب آدم هم چقدر درست در بیاد، خوب در بیاد یا نیاد، اونم خودش محل مباحثات دیگه است. ولی خب حالا اجمالا اینجوریه دیگه. پس این هم میشه یک واقعیت. اول واقعیت رو توجه پیدا کنیم، یه واقعیت که ما باش مواجه هستیم و تأثیرش رو هم که اشاره کردیم، چه در حیات طیبه چه در حیات به خدا پناه میبریم خبیثه، سهم این معاشرت و زیست اجتماعی خب خیلی قابل توجه و قابل ملاحظه است. خب عزیزان عنایت داشته باشن، روابط اجتماعی روابط بسیار پیچیده‌ایه. پیچیدگیش برمیگرده به پیچیدگی آدمیزاد. این آدمیزاد پیچیده است. اون فیزیولوژیست مشهور وقتی خواست کتاب بنویسه نوشت انسان موجود ناشناخته، و همینطور هم هست و خواهد بود. هر چی بشناسن بازم میبینن که نتونستن بشناسن. این لایه‌های تو در تو، آفاق بالاخره اون شخصیت هر کسی و مناسبات درونیش، از لایه‌های رویین شخصیت تا اون اعماق که حتی گاهی برای خود شخص ناشناخته میمونه تا آخرش، تا چه برسه برای دیگران. این باعث میشه که روابط اجتماعی انسان ها هم بسیار پیچیده میشه. این برای ابعاد و پیچیدگی های خاص خودشه. خب حالا این چند جمله رو که ما گفتیم ازش این مسئله به دست میاد. یک محیط غیر انتخابی اعم اغلب، درسته؟ اعم اغلب غیر انتخابی، پیچیده، در این حال مؤثر، با تأثیر مثبت فراوان و با تأثیر منفی فراوان و قابل توجه. اینجا سوالی که پیش میاد اینه که ما اونجایی که کسانی با ما رابطهشون رابطه مناسب و خوبیه، یه رابطه شیرینه، رابطه زیباییه، دلنشینه، به ما احساس خوب میده، روشنایی میده، امید میده، انرژی میده. عرض به محضرتون، ما رو در مسیر هدفهامون تقویت میکنه، ما رو در مسیر هدفهای خیلی خوب سرعت میده. خب اینا رو که فقط باید خدا رو شکر کرد، هم از خدای متعال باید بخوایم، هم اون مقداری که انسان سهم داره واقعا خدا رو شاکر باشه. مخصوصا به قول طلبه ها الاغرب و فالاغرب، البته اغرب با الف ها نه با عین، یعنی اونایی که با ما نزدیکترن همینجور حلقات نزدیک به نزدیک که در مناسبات با ما هستن. خب خیلی انسان باید شکر کنه و از عهده شکرم بر نمیاد. شما مثلا فرض کنید در ناحیه خانواده، پدر، مادر، برادر، خواهر، تو ارهام انسان داشته باشه خوباشو، نمیتونه شکر کنه. میشه شکر کرد، خیلی نعمت بزرگی. در همسر خب خیلی به انسان نزدیکه و تأثیرش خیلی بالاست، مگه خوبش رو میشه شکرش رو به جا آورد؟ نمیشه شکر کرد، خیلی نعمت، نعمت بزرگی. و همینطور دیگه برید تالا تا سایر محیطای مرتبط و افرادی که با ما مرتبط میشن به مناسبت کار. مثلا یه مدیر خوب، آدم مثلا توی مجموعه کار کنه که یه مدیر خوب داشته باشه، یه معلم خوب، یه استاد خوب، اینا رو مگه میشه قیمت گذاشت که تو خط ارتباطات انسان قرار گرفته باشه؟ این بخش پس شکر داره. فقط انسان در این بخش باید همتش این باشه که با شکرگزاری این نعمت بتونه نعمت رو برای خودش نگه داره. اونجا عمدتاً مسئله نگهداریه، که خودش یه سرفصل مستقلی داره، من الان اون رو نمیپردازم، بعداً در ضمن کلمات امام علیه السلام هم بهش میرسیم. اون بخش شکره. البته انسان باید اونو غنی‌سازی کنه. شکر عملیش هم اینه که با محبت، با نصرت، با ارتباط خوب دائما اون ارتباط، این خطوط ارتباطی رو تقویت کنه و سطحش رو ارتقا بده، بهش کیفیت بده، ارتباطش رو با دوستش کیفی تر کنه، هر روز کیفیتش رو، با همسرش کیفی تر کنه، با چه می‌دونم پدر مادر، با ارهام، با همکارا، حتی با محیطایی که بالاخره انسان کمتر هم ممکنه با اونها ارتباط مثلا زمانی داشته باشه، نه که تو مسجد، توی جاهای مختلف انسان با اونها رفت آمدی ارتباطی داره. خیلی خوب، این بخش ما فعلا محل بحثمون نیست. محل بحث کجاست؟ محل بحث اونجاییست که ما مواجهیم با رفتارهای آزاردهنده. اینو چی کارش کنیم؟ اینجوریه دیگه، بعضی آدمو میچزونن، یعنی آتیشت میزنن با نگاهشون، با نیش زبونشون، با زبان بدنشون، با حرکات و سکناتشون، با اون عرض به خدمتتون چی اسمشو باید گذاشت، با اون احساس بدشون، با اون نفرتی که از درونشون ساطع میشه. اینجوریه دیگه، وقتی میاد با انسان روبرو میشه اینجوری هست بس، اینجوری منفی که چه عرض کنم، خیلی بالاتر از اون اینا رو میدن. و ایناییست که ما با اینا بالاخره به مناسبات گوناگونی روبرو میشیم و مواجه میشیم. اینا رو چیکار باید کرد؟ امام علیه السلام اینجا داره به این بخش میپردازه. نکته جالبترش اینه که حضرت در همون کلید واژه اول به ما میگه که در این نوع ارتباطات آزاردهنده باید به خدای متعال پناه ببرید، متضرعانه برید به ساحت قدس حضرت حق تبارک و تعالی. و هدف گذاریتون این چی باشه؟ ببینید یه وقت هدف گذاری اینه که ما به خدای متعال پناه میبریم که طرف رو ریشهشو بکنه. دقت کرد؟ مثلا میریم به ساحت قدس ربوبی برای نفرین، میریم طرف رو نفرینش میکنیم، خود فلانی رو به روز سیاه بنشون، به مرض فلان بدتر از کرونا مثلا طرف رو مبتلا کن. گاهی اینجوری انسان میره در درگاه خدا، ولی تمنا و دعا و خواستش عبارت است از اینکه اون طرف رو خلاصه از محور ارتباطی ما یا حذفش کنه یا او رو ادبش کنه، عقوبتش کنه. گاهی اینجوریه. اینجا اصلا این حرفا نیست، اصلا، چون محیط که محیط دشمنان خدا که نیست که. وقت انسان با دشمنان خدا طرفه، با کفار و مستکبرین و شیاطین الانس و اینا مواجهه، خب اون یه بحث دیگریست. نه، تو محیط ارتباطات اجتماعی عادی ما هست مواجه هم میشیم با رفتارهای بسیار آزاردهنده. اینجاست ما چیکار کنیم؟ میریم به ساحت قدس ربوبی. چی میخواییم از خدای متعال؟ خیلی دوستان این قشنگه. چی توقع داریم؟ به خدا پناه میبریم. فلانی داره با حسدش نسبت به من داره افتاده به جونش، حسادت داره، مرزهای خلاصه حقوق شخصی من رو زیر پا میگذاره، میخواد به من ضربه بزنه. با یه همچی کسی معلوم مواجهم، بحثش حسادتش. یکی بود میبینی با من داره خلاصه بازی میکنه، یعنی ظاهر سازی میکنه ولی ذهنش چیز دیگه است. یه کسی رو میبینی جایی که باید به من کمک بکنه، به فریاد من برسه، به من الان نیاز دارم به کمکش، به من بی‌اعتنایی میکنه. حالا کیه؟ مثلا داداش منه، عموی منه، مثلا دقت کرد اینجوریه، نه مثلا یه آدم غریبه، نه، کسیست که تو خطوط ارتباطی من حضورش حضور نزدیکه. اینست. پس ما بر اساس هدایت امام سجاد علیه السلام در این محور که حالا حضرت 9 جلوش رو فهرست میکنه برای شما به صورت منظومه‌ای، در این موارد ما به خدای متعال پناه میبریم، از خدا کمک میخواییم. کمکی که میخواییم چیه؟ تبدیله، تبدیل وضعیته. یعنی اونی که مثلا میخواد سر به تن ما نباشه حالا بشه رفیق خیلی صمیمی ما. اینو میخواییم. عجب. ببینید اینه. بیننا و بین الله و طبق قواعدم این فقط از خودش برمیاد، چون دلها به دست اوست. تبدیل این وضعیت آزاردهنده به یک وضعیت مناسب و مطلوب و دلخواه فقط کار خدای متعال. باید بری از خدای متعال بخواه که مقلب القلوب، طبیب القلوب، حبیب القلوب، صاحب القلوب. این دست خودشه دیگه، مالکه. ما میریم به درگاه الهی، منتها تقاضامون چیه؟ تبدیل وضعیته، که دشمنی او با من تبدیل بشه به دوستی، به دوستی تبدیل بشه. ظاهرسازی او با من تبدیل بشه به محبت عمیق. خذلان و رها کردن او نسبت به من و تنها گذاشتن من تبدیل بشه به نصرت و یاری. این تبدیل مورد درخواسته. لذا ببینید دعای کلم است، عبدلنی. اینو برای من تغییر بده این وضعیت رو و تبدیلش کن. بعد یه فهرسته، این فهرست نکته جالبش اینه، 9 تاست همینجور که ملاحظه فرمودید، یه فهرست 9 گانه است. ملاحظه کنید و عبدلنی، البته یک مقدمه هم داره این دعاها که بارها گفتیم نقشش چیه، اون هم پناهنده شدن و کمک خواهی از اولیاء خداست. با صلوات بر محمد و آل محمد، با صلوات علی محمد و آل محمد. بالاخره باید انسان ابتغاء الوسیله داشته باشه، وسیله جویی کنه در درگاه الهی. این وسیله خواهی اینه دیگه، و ابتغوا الیه الوسیله. و کیه؟ محمد و آل محمد. لذا ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بعد بلافاصله میگید و عبدلنی، برای من تبدیل کن. حالا چی و به چی تبدیل کن؟ 9 مورده. 1، بقوت اهل شنعان المحبه. اهل شنعان یعنی بعضی یه عده‌ای هستند که اینا اصلا ساختار شخصیتیشون اینجوریه که عرض به خدمتتون با دیگران در میافتن، دشمنی میکنن، اینجوریه. بعضیا اینجوریه. بغضه هم به معنای همون بغض و کینه و ایناست. این خلاصه میگه کینه ورزان اینها رو برای من تبدیل کن به محبت، یعنی منو دوست داشته باشن. و من دوم، و من حسد اهل البغی الموده. عجب چقدر اینا لطیفه. حالا اگر من بخوام وارد لطافت این تعابیر امام علیه السلام بشم، چند جلسه وقت میخواد که خلاصه حوصله‌اش برای ما و شما نیست دیگه، باید مقدار سرعت بدیم به بحثمون. و من حسد اهل البغی الموده. یه عده‌ای هستن که ما با اونا مواجهیم، اینا اهل البغی هن. اهل البغی یعنی کسانی که به حقوق دیگران تعدی میکنن، وارد حریم زندگی دیگران میشن. بعد اینجوری هن. ریشش چیه؟ ریشش حسده، حسادت، آتیش حسادت که در درون اونها شعله وره، اینها رو وامی داره به اینکه وارد حریم شخصیت طرف بشن. با آبروی من میخوان بازی کنه، با آسایش من میخواد بازی کنه، با حیثیت اجتماعی من میخواد ور بره، با موقعیت شغلی من میخواد در بیفته. اینجوریه دیگه، یعنی این چون موقعیت ها رو نمیتونه تحمل کنه. اینجا من چی میخوام؟ میگه خدایا حسد این جماعت رو، کسایی که این ابتلا رو دارن، برای من تبدیل کن به مودت. الله اکبر. یعنی اون حسادت باطنیشون، چون این کاملا مربوط به درون دیگه، حسد اینجوریست، این حسد که در درون اونا هست و اسباب این تعدی و تفریط ها و اینها میشه تو مناسبات و اذیت و آزارها نسبت به من میشه، اینو تبدیل کن به مودت، یعنی به یک محبت برافروخته ای که طرف دائما بخواد به من ابراز لطف و عشق و محبت و اینا بکنه. عجب. اینه عبدلنی. مورد دومش، من حسد اهل البغی المودة. سوم، و من ظنت اهل الصلاح الثقه. یه دهی هستن دورو بر ما آدم های خوبی هن، اهل الصلاح هن، آدم های صالحی هن، بدی نیستن، مؤمنن، مسجدین، انقلابین، جز جماعت های خوب تعریف اهل الصلاح تعریف میشن. اما اینا بعضیاشون به من بدگمانن، سوء ظن دارن، بی اعتمادن. دیدید بعضیا به آدم یه جوری نگاه میکنه، آدم خوبیه. این که آدم های خوب نسبت به انسان بدگمان باشن چیز خیلی سختیه. آدم دوست داره که خوبان، مؤمنین، اهل صلاح، اینا به انسان اعتماد داشته باشن. حالا کسایی از اینا به انسان بی‌اعتماد باشن و بدگمانی داشته باشن. فرمود و من ظنت اهل صلاح، این بدگمانی انسان‌های صالح رو برای من تبدیل کن به الثقه. ثقه یعنی اعتماد، که رابطه شون با من بیاد بر اساس اعتماد. یعنی اون بدگمانی اونها نه فقط برطرف بشه، ببینید اینها میره یه قدم بالاتر دیگه، اون حسده نه فقط برطرف بشه بلکه تبدیل بشه به ضدش، یعنی بدخواهیه تبدیل بشه به خیرخواهی عاشقانه، مودت. بدگمانی نه فقط برطرف بشه بلکه نسبت به من اعتماد پیدا، من بشم معتمد اونا. به همین ترتیب. چهارم، و من عداوت الادنین الولایه. یه دن کسایی هن که اینها با من خیلی نزدیکن، ارتباطاتشون با من نزدیکه، این نزدیکن به مناسبت شغله، به مناسبت همکاریه، رئیس منن، نمونم مسئول منن، مدیر منن، یه جور همکار منن توی محیطی اینجوری. عرض به خدمتون، کسانی هن که با ما بلکه ارتباطاتشون ارتباطات نزدیکیه. بعضی از اینا به ما خلاصه دشمنی می‌ورزن، حالت دشمنی داره انگار با ما، عداوت داره. این تصریح کرده حضرت به کلمه چی؟ عداوت. فبود من از تو میخوام خدایا که دشمنی این کسایی که با من ارتباط نزدیک دارن برای من این تبدیل بشه به ولایه. ولایه یعنی چی؟ یعنی دوستی گرم نزدیک. اینجوریه. نقطه مقابل چیه دقیقاً؟ عداوت. ضد عداوت میشه ولایت. بنظرم اینجوریه. خب این هم یک مطلب. و من عداوت الادنین چی آقا؟ الولایه. این برای من تبدیل بشه به ولایت. خب پنجم، میدونید خیلی سخته که کسانی تو ارتباطات نزدیک با آدم باشن با آدم دشمنی داشته باشن. گرفتید چی میگم؟ ببینید وقت طرف ارتباطش با ما دوره، خیلی تو خط تماس ما نیست، اما اینا هر روز چشم تو چشمیم، ارتباط اون نزدیکه. این اگه با ما دشمنی داشته باشه، اولا دشمنیش به ما اصابت میکنه، خیلی فرق میکنه تو کسی از راه دوره. این اصلا تو همسایگی ماه، در این همسایه است، به من چسبیده به ماست، توی مجتمعیم با هم دیگه، دیوار به دیواریم. این به ما دشمنی داشته باشه ضربه میخورم من، این نزدیکشون. دور نیست، مثلا اون طرف شهر داره زندگی میکنه، ما این طرف شهر، گاهی هم دیگر رو میبینیم. ادنین این رو توقع میکنیم تبدیل بشه به ولایت و دوستی گرم نزدیک. خیلی خوب. میگم که این فقط از خودش برمیاد. اینجوری. و من عقوق ذوی الارحام المبره. پنجم. پنجم مربوط به ارحام. ارحام تعریف داره دیگه. جمع رحمه. یعنی کسانی که با ما فامیلن، نسبت دارن با ما، با ما اینجوری هن. این هم همون بخشی است که گفتم هیچ وقت ما انتخاب نمی کنیم. انسان ارحامش رو هیچ وقت انتخاب نمی کنه دیگه. عمه و خاله و عمو و دایی و بچه هاشون و بیا دیگه نزدیکتر برادر و خواهر و چه اینا رو که انسان اینا هستن دیگه، فامیل ما هستن، ارحام. و من عقوق ذوی الارحام، حالا اینجا مسئله آق مطرح شده در ارتباط با ارحام به معنای همون قطع پیونده. در بین ارحام ما کسانی هستند که اینها با ما خلاصه سر ناسازگاری میذارن. سر ناسازگاری گذاشتن کسی که با انسان فامیله و رحم انسانه و نسبت داره میشه آق، یعنی این قطع ارتباطه. خب نقطه مقابلش چیه؟ مبره، یعنی خیر رسانی. نه فقط قطع نیست که وصله، تو اون وصلش هم چیه؟ خیر میرسونه، کمک میکنه، رسیدگی میکنه، این از المبره. چون میدونید سله رحم یه حداقلی داره و یه اوجی داره. حداقلش سلام تعارفه که ما با هم قهر نباشیم، یعنی سلام تعارف داشته باشیم با هم دیگه، این میشه حداقلش. بعد دیگه قدم به قدم میره جلو تا جایی که انسان برای اون کسی که فامیلشه و رحمشه سرمایه گذاری از آبرو، سرمایه گذاری از مال و سرمایه گذاری از جان میکنه، اون میشه مبره. این تبدیل وضعیت رو حضرت اینجوری میخوان. و من عقوق ذوی الارحام المبره، اون فامیلای از ما که با ما قطعن و بالاخره افتادن تو درگیری با ما و امثال اینها، این تبدیل بشه به مبره و خیرخواهی و کارگشایی و اینا بشن پشتوانه ما. خب ششم، و من خذلان الاقربین النصره، یه کسانی هن که به ما نزدیکن، نزدیک بودن اینها نزدیک بودن از باب رحم نیست که فامیل باشن، نزدیک بودن مکانی هم نیست مثل همسایه یا مثلا همکار، نزدیکن با ما تو حلقات ارتباط دوستانه ما قرار میگیرن. از این جماعت شما توقعی که دارید نصرته، اینه که یار شما باشن. اگر اون کسی که با شما تو حلقه دوستی و ارتباط نزدیک به این معنا هست، این شما رو ول کنه، رهات کنه، وسط مشکلات و گرفتاری رو ولت کنه، این خیلی چیز آزار دهنده یه. دیدید انسان از مثلا یه دوست چه انتظاری داره؟ اینجوریه دیگه. عمدتاً رفاقتا وقت نیاز و سختی و گرفتاری و اینها میشه بلف شدائده تعرف الاحبابو، بله فشدائد رفیق معلوم میشه، ولی گفت تا پول داری رفیقت هم رفیقه، بنده جیبت هم. A friend indeed is a friend in need، این میشه بلف شدائد رفیق واقعی، رفیق وقت سختی و نیازه. بله خب این نصرته، انسان از او توقع چی داره؟ یاری داره، الان به کمک من بیاد. میگه خدایا ابدلنی من خذلان و من خذلان الاقربین النصره، از این دوستان نزدیک من، از این که منو رها کنن وسط گرفتاری و مشکلات، اینو تبدیل کن به این که اونا یار من باشن و کمک کار من باشن، همخوار من باشن. خب هفتم، و من حب المدارین تصحیح المقه. الله اکبر، خیلی فنی ها، کاش وقت می شد اینا رو انسان تحلیل دقیق و وسیع می کرد. و من حب المدارین، یه کسایی هستن که با ما مدارا می کنن. مدارا می کنن یعنی ظاهر سازی می کنن، به تعبیر خودمون رفاقتشون با ما رفاقت سطحی و ظاهریه، سلام احوال شما فلان، ولی باطنن نه، ما رو دوست ندارن، یه ظاهر سازیه. اینو در روایات داره اخوان المکاشره، اخوان المکاشره، همین طیفن، اخوان الثقه، تقسیمی که در روایات ما هست، اخوان الثقه، اخوان المکاشره. اخوان الثقه اونایی که برادران ایمانی انسان که پشتوانه او هم، کمکشن، بهش اعتماد میکنن، او به اونها اعتماد میکنه، با اونها زندگیش طیب میشه، شیرین میشه. اخوان المکاشره اونایی که فقط زبونشون میچرخه تو باب رفاقت، همین ظاهری، اما عمقی نداره، نه عمق نداره. فرمود و من حب المدارین، اینایی که با ما محبتشون محبت مداراتیه، یعنی همجور ظاهریه و اثر مثلا ناچاری کنده مثلا هست، از تو میخوام که این رو تصحیح المقه، این مقه و محبتشون رو برای من تصحیح کن، قلبی کن، عمیقش کن، صافش کن، که اینا باطننم ما رو بخوان. یعنی اگر اخوان المکاشره هستن تبدیل بشن به اخوان الثقه. و هشتم، و من رد الملابسین کرم الاشره. و من رد الملابسین کرم الاشره. ببینید یه طائفه ای از کسایی که با ما طرف ارتباط هستند، اینا با ما ارتباطاتشون ارتباطاتیست که از زندگی ما سر در میارن، چون ملابسن. ملابس یعنی ارتباط خیلی 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 نزدیک با ما دارن، به هر مناسبتی، شغلیه، چه ارتباطشون خیلی با ما نزدیک. اینا اگر با انسان در بیفتن و انسانو بخوان ردش کنن و از محیط محبتی خودشون و معاشرتی خودشون کنار بذارن، خیلی خطرناکه، انسان آسیب برای انسان خیلی بالاست. میفرماد و من رد الملابسین، چی میخوام تبدیل کن به کرم الاشره. عجب، یعنی یک معاشرت کریمانه در اوج احترام و محبت، و اینا رو از اینا من توقع میکنم، اینو تبدیل کن برای من. و بالاخره نهم چیه؟ و من مرارت خوف الظالمین حلاوت الامنه. به خدا پناه ببریم، یه دم با انسان بالاخره مرتبط میشن توی اتصالات اجتماعی، اینها برای ما تولید ناامنی میکنن تو زندگیمون، چون ظالمن. ظالم اینجوریه دیگه، یعنی امنیت زندگی انسان رو میگیره. به خدا پناه میبریم، امنیت انسان رو میگیره. فمود و من مرارت، من ازش تعبیر میکنه به تلخی، تلخی ترس از ستمگران. و من مرارت خوف الظالمین حلاوت الامنه، شیرین، اینو تبدیل کن برای من به شیرینی امنیت، که من در این محور هم احساس امنیت، که اون خیلی شیرینه، احساس امنیت خیلی شیرینه. نقطه مقابلش تلخه، اون خوف از ستمگر و تجاوز و اینا هست. خیلی خوب. پس این 9 تا مسئله، این که گفتم یک منظومه است اینجوریه، این 9 تا رو میگه برای من تبدیل کن به این 9 تا: بغضه محبه، حسد موده، ظنا الثقه، عداوت الولایه، عقوق المبره، خذلان النصره، حب المدارین ظاهرسازی، تسیح المغه، رد الملابسین کرم الاشره، و بالاخره مرارت خوف الظالمین حلاوت الامنه. این از انسان از خدای متعال میخواد. پس باید بریم به ساحت قدس ربوبی از خدای متعال بخوایم. چی بخوایم؟ تبدیل، تبدیل این وضعیت رو بخوایم. خب اینجا چند تا مسئله است که اگر اجازه بدید من ببینم که بشه در مثلا 7-8 دقیقه ای مطلب رو توضیح داد که عرض کنیم، اگر نه بگذاریم برای بعد. به نظرم با توضیحاتی که دادیم میشه حداقل فهرستش رو بگم، اگر توضیحی خواست و شما یه وقت طلب کردید که اونا رو اون وقت عرض کنیم. ببینید عزیزای من، این واقعیت رو پس ما بپذیریم، از خدای متعال باید توفیق بخواد انسان و کمک بخواد، یعنی واقعا از خدای متعال یاری بخواد برای این تبدیل. یاری خواهی از خدای متعال اینجا چند تا پایه و اساس داره. یک مطلبش اینا رو دقت کنید، یک مطلبش اینه که این واقعیت رو انسان باید قبول کنه، واقعیتیست که تو زندگی ما هست. این یک. این تفاوته، تفاوتها و پیچیدگیها دوروبر ما هست، چون اگر اینا رو انسان تو معادلات ذهنیش نداشته باشه خیلی آسیب میبینه. این واقعیت هاییست که دوروبر ما هست، این واقعیت رو بپذیریم. اون چه که پیرامون ما از رفتارها با ما انجام میشه، رفتارهای نامناسب، اینها نسخه های متفاوتی میخواد برای حلش. همش یک علاج نداره. علاج کلیش به تبدیل ربوبیه. اما اون چه که میاد سهم ما نه، متنوعه و نسخه های گوناگون میخواد. چرا؟ چون هر کدوم از این اجناس، این رفتارها از هر کدوم از این گروه هایی که اسم بردیم یه ریشه هایی داره و اینا با هم خیلی متنوعن و فرق میکنن. اولین کاری که ما باید بکنیم طبق قاعده و طبق سیره، اولین کار اینه که از خودمون سوال کنیم سهم من در این رفتار نامناسب چیه؟ این جالب. اول باید بپرسیم. فلانی داره با من بد برخورد میکنه. آیا این رفتار نامناسب او، حالا مثلا این الان بدبینه، این به من الان داره حسد میبره. میدونید خیلی از آتیش حسد داره کی روشن میکنه؟ بگو دیگه. خود من روشن میکنم. و بعضی از رفتاراش انسان طرف رو، آتش حسد رو روشن میکنه تو دل طرف. ما نمونه داشتیم، من نمونه‌ای خودم داشتم، یه زن و شوهر که عاشق هم بودن در حد عشق، واقعا رفتارهای نسنجیده اون خانوم، تو این مثالی که الان تو ذهن منه خانوم اینجوری، رفتارهای نسنجیده او باعث شد که شوهرش در خط حسد با او قرار بگیره، مبتلا شد به حسد و بعد این آتش حسد رو هی برافروخته کرد. کار اون عشق به نفرت کشید، به نفرت کشید جلوی چشم من الان مستا، به نفرت. میدونید عشق تبدیل بشه به نفرت، تنفر. اینجوری میشه. از این حسد آیا من باعث شدم این داره به من اینجور حسد میورزه؟ سهم من چیه اینجا؟ نندازیم همه رو چون مؤمن اینجوریه، اول میاره سمت خودش، میگه این رفتار نامون، این که فلانی منو وسط این مشکلات رها کرده و کمکم نمیکنه، آه این ناشی از رفتارهای من بوده، منم لابد یه جایی رهاش کردم، کمکش نکردم، چیه ماجرا؟ پس اینجا سوال بلافاصله، سهم من چیه؟ الان این آقا، این آدمایی که آدمای خوبی هن، اهل صلاح هن، به من بدگمان شده، این سوء ظن پیدا کرده، آیا این سوء ظنش مربوط به خودشه یا ناشی از رفتار منه که رفتار من باعث شده که او به من بی‌اعتماد شده و سوء ظن پیدا کرده؟ و ها کذا گفت خلاصه فعلله و تفعلله، این که مثلا این رحم من با من قطع کرده، این آیا من در اینجا هیچ یعنی تقصیری ندارم؟ من پاک و مبرا و منظم، هرچی هست از اون سمته. پس یک مطلبم اینه. مطلب بعدی، پس این نقد خیشتن و وارسی رفتارهای خود که آیا از سمت ما این ماجرا هست یا نیست، و اگر سهمی من دارم، سهم خودم رو اونجا بپذیرم و سهم خودم رو درستش کنم. این عبدلنی که از خدای متعال میخواییم، یه دعای لقلقه زبان که نباید باشه. گفتیم دعاها باید مستظهر به حقیقت باشه. حقیقتش اینه که من اینجا سهم خودم رو کشف کنم و سهم خودم رو انجام بدم به توفیق الهی. عبدلنی اینجا یه معناش هم اینه دیگه، یعنی منو کمک کن که من اون من که باعث شدم فلانی به من بدگمان بشه، اینو من درستش کنم و سایر موارد. مطلب بعدی هم اینه که باور کنیم اصلاح ممکنه، ما اینو قبول داشته باشیم. بعضی ها اینو قبول ندارن. این اگر دیدی کسی حسادت داره، دشمنی داره، کینه داره، نفرت داره، بدگمانه و همسال اینا، میگه نه این دیگه جزء بافت شخصیتی طرفه. اینجوری خط میخوره تو ذهن ما، عملیات اصلاحی اینجا دیگه شکل نمیگیره. اصلاح ممکنه و تبدیل ممکنه، اینو باید باور کنیم. میشه باورش کرد. البته یه چیزی را ما باید فراهم کنیم، آگاهی توی مناسبات اجتماعی، مثلا ناهنجاری هاش، آگاهی به اضافه بردباری و مهارت تغییر رفتار دیگران یاد به دست آورد. این پس آگاهی میخواد، مهارت میخواد، مهارتشو انسان باید به دست بیاره. خیلی چیزا آموختنیه، انسان بره یاد بگیره. بعضیا خیال میکنن استاد کلن، خب بره یاد بگیری. خب رفتار درست رو باید، و اینکه چطور میتونیم رفتار دیگران رو اصلاح کنیم و تغییر بدیم، اینو باید بهش مجهز بشیم. بعدم بردباری میخواد، این یادم افتاد یه آقای امام جماعت بزرگواریه توی یکی از مسجدهای تهران، سید دوست داشتنیه. ایشون میگفتش که آجا من یک سال آقا جم، نه مثلا یه روز دو روز ده روز، میگفت یه سال من میرفتم مسجد، از جلوی این مغازه ها که عبور میکردم، یه چهار تا مغازه، سه تا مغازه مونده به مسجد، این جزء همسایه ها، بلکه چه بسا جزء مستاجرین مسجد، چه میدونم، ایشون از جلو مغازش رد میشدم، به سلام میکردم، اینجوری میکرد، کاملا بر میگشت پشت به من، میرفتم جلوی در مغازش، سلام علیکم آقای فلانی، سلام سید عالی قد، با عصا داره میاد از جلو مغازه، سلام علیکم، گوی بر میگشت، گوی یک سال، گو تا شکست. بردباری میخواد یه جایی. لذا این که عبدلنی، میخوام بگم حواستون باشه درست معنی کنید، عبدلنی یکی از معانیش اینه که به من بردباری بده، شرح صدر بده. عبدلنی یعنی به من آگاهی بده. ابدلنی یعنی به من مهارت بده. یعنی همینجوری من بگم که پروردگارا فلان کس با من دشمنه، این با من بشه دوست صمیمی گرم. خوابشو ببینی. خدای متعال دستگاهش دستگاه اسباب و مسبباته دیگه. دقت می‌فرمایید؟ و خودش تو قرآن به شما چی میگه؟ میگه ادفع بالتی هی احسن. او با تو داره رفتار خیلی بد میکنه، تو تا میتونی بهش رفتار خوب کن. بالاخره این درست میشه. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. اون کسی که با تو سر دشمنی داشت حالا میشه دوست صمیمی گرم. حمیم با هی جیمی، گرم دیگه، عاشقت میشه. ایشون میگه آقا تبدیل شد، همون آقا که میگفت من نگاه نمیکرد، میگفت تبدیل شد به یار غار مسجدی من. گصف اوله، کمک کننده مالی مسجده، حامی منه. کسی به من یه ذره بالا پایین بگه این غیرتی میشه، آتیش میگیره. میگم اینجوری شده الان رفیق من. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولیون حمیم. این خواسته ایست که ما اینجا در واقع از خدای متعال داریم با این معنا. البته با اعتماد به حضرت حق تبارک و تعالی که میتونه دلها رو زیر و رو کنه. البته اونی که من به شما گفتم هم دور از نظر نیست، دور از نظر نیست که یه کسی با ما مثلا دشمنه، خدای متعال قلب او رو متحول کنه راجع به ما. دقیق میفهمید؟ یعنی بدون اسباب و مسببات. اونم هست، این که معلومه، ولی میخواستم عرض کنم قاعده رو یادمون باشه که این عبدلنی اینجا داره پیام میده که من خودم چه وظائفی در ارتباط با این ماجرا دارم، منتها با کمک خواهی از خدای متعال و با وساطت محمد و آل محمد. سلام الله علیه مجمعی و آل محمد. وساطتش هم اینه که گفت که طرف ایستاده تو روی حضرت امام سجاد علیه السلام به حضرت فحش میده، تو روش بایستاده فحش. امکان این که همونجا حضرت اینو، دوستان حضرت از رگ حیاتشو قطع کنن هم وجود داره، ولی امام علیه السلام اجازه که نمیده. او رو چنان باش رفتار میکنه که میاد میگه الله اعلم و حیث و یجعلو رسالته. این در پرتو ولایت اهل بیت میشه یک چنین تبدیلی رو توقع کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین، به محمد و آله اجمعین. صلی علی محمد.